بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در پایان بحث تفصیلی که مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه داشتن بررسی بکنیم. مرحوم بروجردی فرمودند که در حرکت خروجی از عرض غصبیه و مشابهات این حرکاتی که مصداق تخلص از غصب است دو صورت داره. یک صورتی که حال ندم و پشیمانی و استغفار و توبه ندارد، این مشمول همون بحث‌های قبلی است که حداقل اینه که ایشون میگن ملاک مبغوضیت و نهی رو داره. و صورت دوم که نه، این آقا دیگه واقعا پشیمون شده و استغفار هم داره میکنه و بنای بر جبران اون حق و ناس هم داره، یعنی شرایط توبه محققه و با این حال ندم و استغفار و تصمیم بر جبران خسارتی که به کسی وارد کرده است داره از این زمین میره بیرون. این حرکت ولی اون که اقتضای این که بگیم حرمت داره به خاطر تصرف در مال غیر درش وجود داره، اما دلیل توبه شامل این می شود و عقاب و مؤاخذه را از اون بر می داره. در اینجا گفتیم که چند تقریب وجود داره برای این فرمایش که دوتاش را عرض کردیم. به بیان دیگر من این دو تقریب قبلی را تکرار می کنم، یعنی بیان خلاصش را عرض می کنم. اولین استدلال و تقریب در برای فرمایش ایشون این بود که ادله عرض شود که اطلاقات توبه شامل این نوع موارد می شود، برای اینکه اطلاقات توبه اصلا درش قید زمان و تقدم و تأخر نیست، حداقل بعضیش نیست، و عرض شود که ما قید تأخر از گناه را اخذ کردیم به خاطر یک بحث عقلی و اون اینجا جاری نیست. این یک استدلال بود که دل مطلقاتی در توبه داریم که توبه اینجا را ولو بعد از عمل نیست در بر میگیره. این دلیل اول بود. گفتیم این دشوار موافقت با این، برای اینکه اطلاقات بعضیش تصریح داره به بعد از عمل، بعضی هم که تصریح ندارد انصراف به بعد العمل داره. اونایی که تصریح داره در خود همین آیات شریفه انما توبه لله علی الذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من بعده، همچین چیزی است دیگه. یه جا من قریب داره، یه جا داره من بعده، یا الا من تاب من بعد ظلمهی. چند تا از آیات قرآن بعد عمل داره و اونهایی هم که قید بعد العمل ندارد ام از آیات و روایات، اینم منصرف بعد العمله. چون اینکه توبه اصلا مال بعد العمله و الا قبل از عمل توبه و رجوع و اینها معنا نداره، و نه توبه نه ندم مثلا اینها هیچ کدوم معنا نداره، و چون نقض غرض اصلا به طور کلی. بحث های توبه مرحوم علامه مقداری در همین جلد چهارم در جلد چهارم المیزان آوردن. این بیان اول و پاسخش هم این بود که عرض کردیم. بیان دوم این بود که عرض شود که نه، ادله توبه همه مربوط به ذنب سابقه، ذنب متقدمه، ذنب گذشته است، گناه سپری شده است. اما در اینجا میتواند جاری بشه به خاطر یه نکته خاصی، و اون نکته خاص اینه که این شخصی که دارد خارج میشه از زمین غصبی، توبه او مربوط به عمل قبله، یعنی واقعا پشیمان شده که چرا اون لحظه از این مرز عبور کرد و وارد این زمین شد یا این ماشین را برداشت. اون شروع را داره توبه میکنه. بنابراین توبه او الان متعلق به همون عمل سابقه، یعنی اون آغاز این حرکت که او را به این اضطرار کشاند، اون قبلی را داره توبه میکنه. ولی قرینه عقلیه داریم که این عملی که از این به بعد داره محقق میشه، این تابع اون قبله، خودش به طور مستقل چی نیست، این از توابع قهری اون عمله، و چون از توابع قهری اون عمل هست و لذا اگر اون عمل رنگ گناه ازش گرفته شد، تسویه شد، پاک شد، اینم به تبع اون دیگه پاک میشه. اینم تقریب دوم بود که این هم به اون مشکل قبلی نیست ولی خالی از دشواری نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که این عمل از لحاظ تکوینی تابع اون قبله، ولی به خاطر الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، خودش هم مشمول نهیه یا ملاک نهی را داره، ولذا بگیم اون که پاک شد اینم پاک میشه، این شاید خیلی وجهی نداشت باشه، دلیل مطلقی داره. اما در این حال این وجه دوم یه مقداری قابل قبولتر البته هست. وجه سوم این است، وجه سومی که اون دوتا را به نحوی گفته بودیم اینو نگفته بودیم و رسیده بودیم به اینجا. وجه سوم این است که یه دقتی بکنید در این که شمول دلیل نهی نسبت به این عمل خروج از ارض غصبی این مشکلاتی داشت دیگه، و به دلیل اینکه امر اضطراری بود خیلی‌ها میگفتن نمیتونه نهی اینو بگیره. این مبانی بحث را مرور بکنید. این عمل خروج اضطراری این گفته میشد و بزرگانی میفرمودند به دلیل اینکه کار ناگزیری هست و اضطراریه، این مشمول خطابات نیست. چجوری ما این عمل را مشمول خطابات میکردیم؟ چجوری؟ با قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. و الا اگر حال اگر این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار نداشتیم که میگفتیم چی؟ میگفتیم که این درسته که اول میتونست و اشتباه کرد و غلط هم کرد که وارد ارض غصبی شد یا ماشین غصبی رو برداشت، ولی الان دیگه این 10 دقیقه راهی نداره و بنابراین نهی نمیتونه اینو شامل بشه. این مبنای خیلی از بزرگان بود. ما و کسانی که میگفتن این مشمول خطاب یا ملاک نهی میشود، گره را با چه قاعده ای باز میکردیم؟ با قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار بود. میگفتیم درسته که این الان این اضطراریه، راه پس و پیشی نداره، اما همین وضع را خود او برای خودش به وجود آورد، می توانست اون اقدام نکنه و به این روز دشوار و سخت و اضطرار نیفته و نکرد. پس چون می توانست و نکرد، عرض شود که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، می گفت نه، به همینم هم میشه بگه آقا قصد نکن، میشه خطابش کرد، میشه عتابش کرد، میشه مؤاخذش کرد. این مبنای بحث بود. پس شمول نهی نسبت به این شخصی که اضطرار به سوء اختیار داره در این حرکت خروجیه، اولا راحت نبود، بلکه به ضمیمه قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار میگفتیم اینم نهی داره، اینم مبغوضه، چرا این کار میکنی؟ چون مقدماتش دست خودش بود. این مبنای بحث ما بود. حالا ما در وجه سوم با این مقدمه میخواییم بگیم که این ممکنه کسی بگه آقا این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار برای این آدمی که دیگه ندم داره و توبه کرده و پشیمانی داره دیگه جاری نیست، چون این قاعده عقلایی بود دیگه، قاعده عقلایی بود که آقا اگر کسی با دست خود خیش را مضطر کرد، این می شود خطاب نهی را متوجه او کرد، می شود مؤاخذش کرد. ممکنه بگیم این قاعده عقلاییه، در جایی که کسی تائبه و پشیمانه و نادمه دیگه جاری نیست. این یه وجهیه که حالا این در کلمات نیومده، این خصوص اون دوتای قبلی هم به این شکل تفکیک شده نبود، ولی این من ندیدم مثلا در کلمات که میگه اون وقت شمول نهی در اینجا عرض شود دیگه عقلایی نیست، برای اینکه شمول نهی اصلا باید کمکی انجام میشد، اون فعل معین و کمکی که نهی را یا ملاک او را اینجا می آورد علی رغم اینکه استراره می آورد اینجا، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بود. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هم در اینجا این قاعده عقلایی است، و این قاعده عقلایی میگیم در شرایطی که کسی تائب و نادم و پشیمانه دیگه این جاری نمیشه که اون حکم را بیاره اینجا. یه جور لغمه دور سرگردوندن دقیقیه، البته نه مضمومش. ما در اون دلیل اول و دوم میخواستیم از طریق اطلاقات توبه بگیم اینجا گناه نداره و ملاک مرتفعه، اما اینجا به صورت دقیق میگیم اصلا حتی اطلاقات توبه هم شاید خیلی نیاز نداشته باشیم، یعنی حتی دلیل لفظی و اطلاقات توبه اون هم نیازی نباشه. میگیم نه، اصلا این که حالش حالی است که اضطرار داره، عقلایی پسندیده نیست که آدم مضطر و مأمور رو منهی بکنی، مکلف بکنی. منتها میگفتیم چون دست خودش مضطر شد مانعی نداره، عقلا میگن منعی درش نیست، اطلاقات توسط میکنی. ولی حالا این آدم مضطری که گذشته رو پشیمان شد، اون نکته وجه قبلی هم رو زمینه بکنید، گذشته پشیمان شد و لذا اون گذشته ازش دیگه بخشیده شد، یعنی اون شروع بخشیده شد. ادامه هم دیگه با این حال ندم و پشیمانی معلوم نیست که بشه با امتناع بالاختیار جاری بشه و بگیم عقاب و ملاک اینجا هست. این وجه دقیقی است که اینجا آمده. این وجه در کلمات مرحوم آقای بروجردی یا جایی من ندیدم، ولی فکر میکنم این وجه اوجه از اون دو وجه قبلی است، به خصوص اگر وجه دو سه را یه جوری زمینه بکنیم. اگر بخوایم تکمیل بکنیم این استدلال را، وجه دو و سه را زمینه بکنیم، اون وقت وجه نسبتاً وجیهی میشه، برای اینکه گفته میشه که این آقایی که الان مضطره گذشته را که با ندم و استغفار و توبه پاک کرد، چون واقعا پشیمانه که چرا اصلا از اول فریب شیطان خوردم و وارد این ماشین شدم یا این خانه شدم، واقعا پشیمانه. گذشته که پاک شد، ادامهش هم با الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار میخوایم خطاب رو متوجه او بکنیم. میگیم که این قاعده الامتناع بالاختیار ولی که ما قبول کردیم و بردی هم داشت برخلاف خیلی ها، به عنوان قاعده عقلایی، نه به عنوان اون قاعده عقلی که تو جبر و اختیار گفته میشه، به عنوان قاعده عقلایی، اما این دیگه این قاعده عقلایی است، این قاعده دلیل لبی است، اطلاق نداره. اونجایی که همچنان تصمیم داره بر غصب و پشیمان نیست، این قاعده میگه مبرر عقاب و خطاب میشود، توجیه کننده میشه، راه را برای شمول عتاب و خطاب باز میکنه. اما وقتی که گذشته رو که پاک کرد، الان هم که دیگه واقعا ندمه و راهی هم نداره دیگه، این بعیده که دیگه اون قاعده عقلی و لبی بیاد خطاب رو بیاره اینجا. پس اغلا دیگه قبیح میدونم، میگه گذشته رو که پاک کرد الان هم که دیگه چی نیست، قبیح میدونن و در واقع دیگه نمیتونه خطاب موجه باشه، به خاطر اینکه گذشته رو پاک کرد، این تیک هم که لابد منهه. این عرض شود که یک بیان که اون قاعده میگه محدوده و لذا اینجا دیگه خطاب نمیاد، این بیان بیان دقیقیه، مخصوصا اگه اون دومی هم بشه میشه. تقریب و بیان چهارمی هم میشود اینجا آورد که مشابهتی با این داره ولی یه نقطه متفاوت و ممتازی هم داره، و اون تقریب چهارم اینه که بگیم که خطابات با قاعده اضطرار رفع شده. همه خطابات شرع با یک قانون کلی مقید و محدود شده. اون قانون کلی چیه؟ اینه که رفع عن امتی مضطر رو الی. دلیل حدیث رفع میگه که اموری که انسان به آن اضطرار پیدا میکنه این برداشته شده. خب ما میگفتیم که این رفع عن امتی مضطر رو الی در اضطراری که سوء اختیار درش باشه، این از دلیل حدیث رفع بیرونه. رفع عن امتی مضطر رو الی میگه همه تکالیف اضطراری رو من برداشتم. بعد ما میگفتیم که این اضطرار رو بر نمیداره برای اینکه این به سوء اختیاره. خب اینجا ممکنه بگیم که دلیل که مطلقه، رفع عن امتی مضطر رو الی که یک دلیل مطلقه. ما با یک قرینه عقلی به خاطر همون امتناع بالاختیار و اینها میگفتیم که این آقا از شمول حدیث رفع خارجه، رفع عن امتی مضطر الی شامل این نمیشه. اینجا هم باز میگیم دلیل که دلیل رافع تکلیف اطلاق داشت. ما به قرینه عقلیه و ارتکاز و لبی، قرینه لبیه میگفتیم که این آقا از این شمول رفع مضطر الی خارجه. حالا میگیم که الان در بیان چهارم میگیم که این حد اقل خروج این رو باید بگیریم، چون اونجایی که این سوء اختیار همچنان هست و خودش نیت سوء همچنان داره، این رفع عن امتی مضطر الی شامل او نمیشه. اما آدمی که گذشته رو توبه کرده الان هم دیگه حال ندم داره، چرا رفع عن امتی مضطر الی که یک بیان امتنانی شامل این نشه؟ توجه کردی؟ این بیان یه منتی داره میگذاره. این منت گذاشتن بر کسی که تائب و نادمه این خیلی ممدوحه. خطاب میگیم اینو میگیره. اونی که دلیل میگفتیم ازش منصرف است و شاید حالا ممدوح هم نباشه، اگه ممدوح هم هست دلیل ازش منصرفه، اونجاست که حال ندم نداره و اون حال اسیانش باقی. اینم وجه چهارم. این باز از اونا باز قوی تره، از اونا باز قوی تره. و این چهار وجهیه که ما فکر میکنیم میشه آورد. وجه به ترتیب از اضعف به اقوا ما حرکت کردیم. وجه اول ضعیفه، اصلا جواب داره. وجه دوم باز جوابی داشت اما یک موجهی هم در او بود، یک جهت حسنی درش بود. وجه سه و چهار قابل قبوله. به خصوص وجه چهار، رفع عن امتی مضطر رو الی، میگیم همه اضطرارها را ظاهرش اینه که داره بر میداره. خرج از این حدیث رفع الاضطرار اونجایی که به سوء اختیار بوده و سوء نیتش هم باقی است. و الا کسی که توبه از گذشته کرده الان هم حسن نیت داره، این مشمول اون نیست. این وجوه چهارگانی است که میشه برای اینجا آورد. بنابراین علی رغم اینکه این خلاف مشهوره، فقط آقای بروجردی داره و اشعاری هم در کلام مرحوم صاحب جواهر وجود داره، علی رغم اینکه مشهور با این خیلی موافق نیستم، به نظرم خیلی حرف بی ارتباطی نیست. روشنم شد از اینجا که ما نمیگیم که ادله توبه مستقیم میاد این رو بر میداره، خطاب رو بر میداره یا تکلیف رو بر میداره، اینو نمیگفتیم. با یک فرمولی که دور میزد این نتیجه رو ازش میگرفتیم. در این وجه سوم و چهارم اون ادله به عنوان مقدمه در وجه سوم و چهارم استفاده میشد، ولی به صرف دلیل توبه قصه تمام نمیشد و نمیتونستم تمام بکنه. یک پیچ و خمی به مسئله میدادیم و مقدمات دقیقی رو میافزودیم که به اینجا میرسید. این نوع استدلالات برای اون که در کلام قائلین وجود نداره اما قابل توجهه. خب اگر این بخش اخیر رو بپذیریم، ما کل بحثمون رو میتوانیم تا اینجا خلاصه بکنیم که در موضوع خروج از عرض غصبیه و ما شابه ذالک، از مواردی که تخلص عملی مصداق هم غصب، مصداق یک عنوان محرمه و همزمان مصداق خلاصی از اونم هست، در این موارد گفتیم هفت قوله و ما در حقیقت این میشه قول هشتم که اینطور هست که در غیر موارد ندم و پشیمانی و توبه این خطاب و لااقل ملاک نهی اونجا هست، ملاک امرم اونجا هست و ما قائل به این هستیم که هم واجبه هم حرام چون مجوز هستیم. ما در غیر حال ندم و پشیمانی میگیم این آقا هم داره معصیت میکنه هم داره اطاعت میکنه. این حاصل نظر ما در فرض در شق عدم توبه و ندامت بود. حالت دوم حالت توبه و ندامته که در این حالت اگر شرایط توبه جمع باشه لا یبعد که بگیم دیگه ملاک حرمت و خطاب حرمت نیست و فقط تکلیف وجوبی داره. این تفسیر ماست که میشه قول هشتم میشه، چون این تفسیر اینجوری در کلمات نبود. پس انتخاب ما قول هشتمه، در صورت عدم ندم و پشیمانی یعصی و یطیع، هم حرامه هم واجبه. در حال ندم و پشیمانی فقط اطاعت و عصیان دیگه نیست. این حاصل بحث ما در اینجا شد. ما یک مباحث دیگری در ادامه اینجا وجود داره در صلات در عرض غصبیان ها که اینا را موکول به کتاب صلات و فقه میکنیم دیگه، اینجا ادامه نمیدیم. خیلی یعنی یه جهات هم فقهی داره هم اصولیش که در اونجا دیگه باید بحث بشه. بله حالا اون بحث رو دیگه اجازه بدید یه جای دیگه. ما عرض کردیم توبه را با ابعاد زیادی داره که چه کرد و الا ممکنه که همین صبح هم که آیات اونا را چه میکردم ممکنه اون توبه من الله حتی قبل از عمل هم باشه، به خاطر یک نکته خدا پیشا پیش داره میبخشه حتی اون گناهی که بعد آمده، ولی اون توبه از عبد مقید به بعد العمله. نکاتی از این قبیل داره که حالا جای خودش. خب این تنبیه چهارم بود. اون صلات در حال اضطرار و اینها ما اینجا دیگه بحث نمی کنیم و کله به فقه میکنیم. میریم تنبیه پنجم طرح میکنم که مطالعه بکنید تا فردا. تنبیه پنجم این است که قائلین به امتناع اجتماع گفتند که جانب نهی را باید مقدم داشت. گفتند در عرض شود که جایی که امر و نهی جمع می شود همیشه جانب نهی علل اصول مقدمه بر جانب امره. هر جایی که شما امر و نهی دیدید نهی را مقدم بدارید. خب این نکته خیلی مهمیه. حالا ما البته قائل به جواز بودیم، جواز اجتماع بودیم، نیاز به این بحث نداریم، ولی قول به امتناع هم یه قول بسیار جا افتاده ایست از یک طرف. از طرف دیگه نکاتی در این وجوه ترجیح نهی هست که فراتر از این بحث در جاهای دیگه هم به درد میخوره. از این جهته که در تنبیه پنجم طبق اون چی که در کفایه آمده در تنبیهات آمده، تنبیه حالا دوم سوم کفایه است، طبق ترتیب ما پنجمه. بحث خواهیم کرد پیرامون این که حالا اگر امر و نهی جمع شد و بعدم گفتیم دوتاییش رو نمیشه حفظ کرد، آیا وجهی داره که نهی را مقدم بداریم؟ برخی از بزرگان فرمودن بله جانب نهی مقدم است و دلایلی برای این ذکر کردن. بنابراین هر جایی که امر و نهی جایی جمع شد صلات در عرض غصبیه، شما اون جانب نهی را باید مقدم بداری و امر میره در محاق و حاشیه رانده میشود. چرا؟ سه چهار و از چهار پنج وجه ذکر کردن برای تقدم نهی که اینو طبق ترتیب کفایه و تغییراتی که هست ملاحظه میکنید، هم کفایه هم فرمایش های آقای خویی که نظرات استادشون رو نقل کردن، هم خودشون و آقای صدر و آقای تبریزی، اینا رو ملاحظه بکنید تا فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.